پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. ناتو میگوید نیروهای آمریکایی برای حمایت از نیروهای افغان چندین حمله هدفمند در هلمند انجام دادند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جعفر احمدی.
وزارت دفاع افغانستان از جان دادن 5 غیر نظامی در ولایت قندوز خبر داده است. درگیری های تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت و 2 اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شناخته شدند. سلام، خوش آمدید. یک مقام میگوید که نیروهای آمریکایی چند حمله هدفمند را در دفاع از نیروهای افغان که هدف حمله جنگجویان طالبان در هلمند قرار گرفتند انجام دادند. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، امروز در حساب توییتر خود نوشت این نیروها در دفاع از نیروهای افغان در برابر حمله طالبان به حمایت خود ادامه خواهند داد. طالبان یک شنبه کنترل حوزه 4 لشکرگاه، بخش از حوزه 3 شهر و مناطق در ولسوالی نادعلی را در دست گرفتند. از تیراندازی پراکنده در حوزه سوم شهر لشکرگاه مرکز هلمند نیز امروز گزارش شد. لگت به نقل از جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گزارش داده که طالبان باید فوراً اقدامات تهاجمی خود در هلمند را متوقف سازند و خشونت را در سراسر کشور کاهش دهند. در ادامه گفته شده که این کار طالبان با موافقتنامه ایالات متحده و طالبان سازگار نیست و مذاکرات جاری صلح افغانستان را زیر سوال می‌برد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. وزارت دفاع افغانستان از جان دادن 5 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان در ولایت قندوز خبر داده است. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد چند غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
متاسفانه بر اثر پرتاب یک هاون از طرف طالبان صبح امروز در اومای شهر قندوز 5 تن از هموطنان ما به شمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند و 7 تن دیگرشان زخمی شدند.
سازمان ملل متحد اخیراً گفته که نزدیک 1300 غیر نظامی در نیمه اول سال روان میلادی در افغانستان جان دادند. درگیری های تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ صورت گرفته. هر دو طرف یک دیگر را به نقض آتش‌بس و میانجیگری روسیه متهم می کنند. توافق آتش‌بس در 10 ماه اکتبر در مسکو حاصل شد. وزارت دفاع آذربایجان امروز ارمنستان را متهم کرد که به این توافق پایبند نیست و به گونه مکرر تلاش کرده تا بر اهداف اردوی آذربایجان حمله کند. ارمنستان این ادعای آذربایجان را رد کرده. از زمان آغاز موج تازه درگیری ها میان دو طرف در 27 ماه سپتامبر به این سو صدها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. امام علی رحمان، رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان، با گرفتن نزدیک 91% آرا برای 5 بار برگزیده شده. مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در این مورد بیشتر گفت.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی اعلان کرد که برنده انتخابات امام علی رحمان است. بیشتر از 90% رای مردم را به او نسبت دادند.
انتخابات ریاست جمهوری عمدتاً تشریفاتی تحت کنترل شدید دیروز برگزار شد. ناظران غربی هیچ یک از 4 انتخابات ریاست جمهوری را که رحمان در تمامی آنها برنده شده آزاد و منصفانه نخواندند. و پاول ملگروم و رابرت ویلسون، 2 اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شناخته شدند. آنها به خاطر انکشافها در نظریه حراج و ایجاد طرحهای جدید مزایده این جایزه را از آن خود ساختند. اکادمی شاهی علوم سویدن امروز گفت که کشفیات ملگروم 72 ساله و ویلسون 83 ساله به نفع فروشنده ها، خریداران و مالیه دهنده ها در سراسر جهان تمام شده.
5:05 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ناتو میگوید نیروهای آمریکایی برای حمایت از نیروهای افغان چندین حمله هدفمند در هلمند انجام دادند. برخی تحقیق کنندگان میگویند که اولین نقاشی رنگ روغنی در بامیان انجام شده است.
احتمالاً در قرن هفتم تصاویر و نقاشی‌های از حالت و وضعیت بودا، بخصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره‌های بودا نقاشی شد.
گزارش داریم از این که یک نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه 14 ماه پیش به امریکا رفته و دوباره به کشور برنگشته است. نتایج انتخابات دیروز در تاجیکستان را نیز دنبال میکنیم.
امام علی رحمان از روی نتیجه پیشکی انتخابات با گرفتن 3,837,927 نفر.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتوار از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. با ادامه جنگ در هلمند، ناتو میگوید که نیروهای آمریکایی برای حمایت از نیروهای افغان چندین حمله هدفمند انجام دادند. تا دقایق پیش تیراندازی در دو حوزه شهر لشکرگاه پراگنده ادامه داشت، اما از شدت جنگ کاسته شده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در لشکرگاه را با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب، آخرین جزئیات چیست؟ حال چی میبینین و چی میشنوین؟ بفرمایید.
سلطان ترور، من اکنون که با شما صحبت میکنم درگیری شدیدی که در صبح داشتیم در حوزه 3 و 10 کاهش یافتند و بازم از این دو حوزه که شما گفتین پرهای اسلحه‌های سنگین و سبک ولی پراگنده شنیده میشه. گفته میشود که طالبا از سرکشایی که در این مناطق دارند بالای چند پوسته نیروهای افغان سیر دارند.
از شدت جنگ گفتن کاسته شده، دلیلش چیست؟
ما فکر میکنم دو دلیل است. یکی که در یک وقت کوتاه، مثلا در 24 ساعت طالبان به یک منطقه بسیار وسیع از ندلی به شمول دو حوزه چهارم بابجی و همچنان به حوزه سنبولان داخل شدن و مردم اهالی که با ما صحبت میکنن میگن که طالبان حال برای خودشان ترکش و تکتیر اندازه و ای گپا جور میکنه و جای بجای میشن و بعضی از مناطق استراتژیک میخواین که خوبصه جور کنن برای یک جنگ دوامدار. یک ولی علت دومش بمباردمان هوایی نیروهای مامورات قطعی و همچنان افغان است که در ناوه و در کریه واشریان ولسوالی ندلی امروز صورت گرفته. گفتم شاید که در این تلفات هم وارد شد.
امی منطقه باباجی را که شما یاد کردین، این داخل شهر لشکرگاه است یا در کنارش موقعیت داره؟ این که این منطقه‌ای که به دست طالبا افتاده
در... بله بله، هر دو حوزه، حوزه چهارم باباجی در شمال شهر لشکرگاه موقعیت دارد که دریای هلمند می شود به یک آیل از شهر این حوزه را جدا بکنه و حوزه سیوم متصل به شهر است در غرب شهر لشکرگاه، ولی بازم دریای هلمند او را از لشکرگاه جدا ساخته. اما نزدیک است فیرای پراگنده کوچک و اصل سکلان به گوش مردم میرسد.
یعنی در حال حاضر دریای هلمند حائل است بین نیروهای طرفین. اگر به صورت نسبی بگوین که چند فیصد شهر لشکرگاه در دست طالب است؟
آدم نمیتونه دقیقاً بگوید، ولی 5-8% دو حوزه کلان است که به دست طالبان خواهد باشه، ولی در کل این حوزه ها دور است و دریای هلمند بین شهر لشکرگاه و این حوزه ها ایله
وسط شهر. گفته میشه که بسیاری مردم بیجا شدن، منازل خود ترک گفتن در اثر تیراندازی و جنگ میان طرفین، کجا رفتن؟
تا به حالم که من همراه شما صحبت میکنم، مردم از باباجی، از حوزه سه بولان و همچنان از یک ایده مناطق نزدیک ولسوالی ندلی به شهر میاین و پرسان خانه های کرایه میکنن و حتی دیشب بعضی از فامیلا که نتانستن سرپناه را پیدا بکنن زیر آسمان در موترها و تراکتورها حتی در لبی سرکا خواب شدن.
هوا سرد است؟
هوا کافی سرد است. همیالی که همراه شما صحبت میکنم 8 درجه سانتیگراد.
از شفاخانه چه خبر؟ غیر نظامیان زخمی شدن، تعدادشان به چه تعداد هستند و برشان رسیدگی شده یا نه؟
ما میالی که همراه شما صحبت میکنم از چند لحظه پیش همراه یک دکتر ایمرجنسی که نمیخواست هویتشان افشا شوند و یا اجازه صحبت برسانه نداشتن گفتن که کل بسترانشان پور است، حتی در صحن ایمرجنسی اینا خیمه برپا کردن و اونا هم پور است، دیگه ظرفیت زخمیان دارن. ولی از هر سه طرف، از ملکی ها همچنان از طالبا و از حکومت هستند،
یعنی زخمی ها هستند. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از شهر لشکرگاه درباره وضعیت اخیر شهر گزارش داد. با ادامه جنگ در هلمند، ناتو میگوید که نیروهای آمریکایی برای حمایت از نیروهای افغان چندین حمله هدفمند انجام دادند، تا و طوری که در گزارش همکار ما از لشکرگاه شنیدید، فیرهای پراگنده در دو حوزه شهر لشکرگاه ادامه دارد. در صحبتی که دقایق پیش با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل نظامی، داشتم، از او پرسیدم که هلمند و به خصوص لشکرگاه چه اهمیت سوق الجیشی برای طرفین دارد. او در پاسخ چنین گفت:
البته هیچ شک نیست که لشکرگاه یکی از ولایت‌هایی است که در گذشته بر علاوه از اینکه سربازای بیشتر یا نیروهای بیشتری را برای طالبا داشته یا بخشی از سران و رهبران این شبکه مربوط به ولایت هلمند میشن، همچنان از نوعی کشت و ترافیک مواد مخدر که در اونجا دقیقت بیشترین افغانستان تشکیل میده در ساحه تحت تصرف طالبان و از این مجرا اونا تمویل و تجهیز میشن، از امکانات از او استفاده میکنن، موقعیت استراتژیک داره و کمپای سرحدی مثل کمپ چاغی و سایر کمپایی که در اطراف هلمند وجود دارن در مرز پاکستان که در اوجا میرن مثلا گرد جنگل یا سایر کمپا که رفت آمد و خانوادهای طالبا و بخشایی از مردم در اونجا هستن، یک مسیر بزنس و تجارتشان در این موقعیت است. ولایت هلمند بسیار یک ولایت با ارزش است از نظر داشتن تشکیلات کلان، داشتن معادن و سایر مسائل که مهم است در حال حاضر. به این خاطر طالبا به هلمند بسیار توجه دارند.
کوهستانی صاحب، چه تأثیر روی مذاکرات صلح خواهد داشت جنگ جاری در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند؟
در مجموع تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی یا تشدید جنگ ها به نحوی فشار دادن به حکومت مرکزی به خاطر پذیرفتن پیشنهاداتی را که طالبا دارند، مخصوصا در بخشی که قرارداد فوریه به عنوان قرارداد طالبا و ایالات متحده به عنوان اساس مذاکرات قرار بگیره، و اینا که حکومت افغانستان وا بدارن تحت فشار قرار بتن، هم از طریق اونا متحدینشانه که بیاین به این مسئله اونا تمکین کنن و آغاز مذاکرات از اون مجرا باشه که میتونه او داره اینده بر دولت افغانستان مشکل ساز باشه در روند گفتگوهای بعدی مذاکرات. به اون لحاظ ایره تحت فشار قرار میتن، این تأثیر بزرگ داره هلمند و همه جنگ ها میتونه تأثیر گذار باشه در وضعیت. نشان میتن که گویا دست بلند دارن در جریان جنگ، میخوان نشان بتن که گویا ما از تداوم جنگ یا افزایش جنگ راست نداریم، دولت هست که در خط ضعیفتر قرار داره. این آمادگی ها در مجموع نشاندهنده چنین رفتارهای تبلیغاتی یا جنگ سایکولوژیکی برای روند مذاکرات هست.
کویستانی صاحب، چون وقت برنامه تنگ است، همین سوال اخیرم داشتیم و ایست که آیا فکر نمیکنین که اعلان اخیر رئیس جمهور امریکا که گفته همه نیروهای امریکایی را پیش از کریسمس یا آخر سال از افغانستان خارج می‌سازد سبب تشدید جنگ شده؟
البته میتونه عدم همکاری و عدم صداقت جامعه بین المللی در تعهداتی که با جانب دولت افغانستان از گذشته داشته و یا نوع نزدیکی روابط است و نیت بیشتر نزدیک شدن به طالبان هم موجب افزایش خشونت ها شده باشه که اونا خود در موقعیت برتر بدانن و خروج نیروهای امریکایی تخلیه پایگاه در حال حاضر هم میتونه یک بخش از این افزایش جنگ باشه که اونا میخواین ساعت بیشتری در کنترل خود بیارن.
جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل نظامی، درباره جنگ در هلمند و تأثیر آن روی تلاش‌های صلح ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رنگینه کارگر، نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه، 14 ماه پیش به امریکا رفته و دوباره به کشور بر نگشته است. دو منبع از هیئت اداری و دارالانشای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفتند که بانو کارگر در کنار اینکه در این مدت غیر حاضر محسوب نشده، ماهانه معاشات نگهبانان و راننده اش را و همچنین 203,000 افغانی معاش خودش را دریافت کرده است. این منابع همچنین میگویند که بانو کارگر خواستار پناهندگی سیاسی در کانادا شده است، اما شوهر بانو کارگر این ادعاها را رد میکند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
دو منبع آگاه از هیئت اداری و دارالانشای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفتند رنگینه کارگر از نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه از ماهی اصل سال 1398 با پاسپورت سیاسی به امریکا رفته، اما با گذشت 14 ماه هنوز هم به افغانستان برنگشته است. این منابع که به علت حساسیت موضوع نمیخواهند نامهایشان گرفته شود، میگویند که بانو کارگر از امریکا به کانادا رفته و در این کشور خواستار پناهندگی سیاسی شده است. منابع میافزایند که بانو کارگر در این مدت در کنار اینکه غیرحاضر محسوب نشده، بلکه هر ماه 290,000 افغانی امتیازاتش را به دست آورده است. یکی از این منابع میافزاید رنگینه کارگر به هدف زایمان به امریکا رفت، 14 ماه می شود که به ولسی جرگه نیامده، اما نه غیر حاضر شده و نه هم امتیازاتش قطع شده است. هرچند بر اساس قوانین افغانستان یک خانم پس از زایمان 3 ماه حق رخصتی دارد، همچنین ولسی جرگه افغانستان به دلیل تهدیدات ویروس کرونا برای مدت 2.5 ماه رخصت بود و در کنار این اعضای شورای ملی افغانستان 3 ماه رخصتی تابستانی و زمستانی دارند، اما بانو کارگر پس از پایان یافتن این رخصتی ها هم به ولسی جرگه حاضر نشده است. تلاش کردیم که در این باره با بانو کارگر گفتگو کنیم، اما شوهر وی با وجود تعهداتی که کرده بود محل زندگی و شماره تماس بانو کارگر را با ما شریک نساخت. شوهر بانو کارگر ادعاها درباره خواستار پناهندگی سیاسی شدن او را رد میکند. در همین حال اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه تایید میکند که از زمان زیادی به این سو رنگینه کارگر به تالار این جرگه نیامده، اما او درباره تاریخ دقیق غیرحاضری بانو کارگر چیزی نمیگوید.
بله ها، زمان زیادی است که نیامده، اما دقیق گفته نمیتوانم که چقدر زمان میشود. پرزه‌ای که به ما داده در آن نوشته که در آنجا بیمار است و تحت درمان قرار دارد.
بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، اگر عضوی از این جرگه در 44 نشست یا اشتراک نکند، عضویت آن برای 4.5 ماه تعلیق و از امتیازات هم محروم می شود. اما مدرکایی که بر رادیو آزادی رسیدن نشان می دهد که امتیازات ماهانه بانو کارگر با امضاهای متفاوتی دریافت شده است. در این اسناد معاش ماهانه رنگینه کارگر 203,000 افغانی گفته شده، اما منبعی در هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که او اضافه از این معاش معاشات نگهبانان و راننده اش را هم دریافت کرده است. بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، منشی این جرگه مسئولیت تهیه و بررسی حاضری اعضای ولسی جرگه را به عهده دارد و اگر عضوی از مجلس به دلایل مختلف غیرحاضر باشد، باید با دارالانشا در میان گذاشته شود. اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه میگوید فهیم کارگر شوهر بانو کارگر که در ریاست دفتر ولسی جرگه هم کار میکند تقاضا کرده که همسرش بیمار است و باید با وی همکاری صورت گیرد.
البته من قصد
ما چندین بار خواستیم که بانو کارگر باید بیاید، اما آنان دو دلیل را مطرح کردند. نخست اینکه او بیمار است و دوم اینکه پروازهای کانادا متوقف است. آنجا قرنطین است و به دلیل قرنطین وی آمدن نمیتواند. این خواست شوهرش است.
اما فهیم کارگر شوهر رنگین کارگر نمیپذیرد که همسرش این مدت غیرحاضر و در بیرون از کشور است. آقای کارگر بر رادیو آزادی گفت
اطلاعات درست نیست.
فعلا خانم کارگر کجاست؟
فعلا مریض هستند.
آقای کارگر بر رادیو آزادی وعده داد که آدرس همسرش را در افغانستان، نوعیت بیماری، شماره تماس و دیگر اسناد مربوط به وی را شریک می‌سازد، اما با تماس‌های زیاد به تعهدش عمل نکرد. در همین حال سه عضو کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه که بانو کارگر نیز عضو این کمیسیون است به رادیو آزادی گفتند که از مدت زیادی به این سو بانو کارگر در نشست‌های کمیسیون اشتراک نکرده است. غیرحاضری وکلای ولسی جرگه موضوع جدیدی نیست، اما حضور در از مدت یک وکیل در بیرون از کشور و در کناریان دریافت امتیازاتش در مدت غیابتش موضوعی است که حقوقدانان آن را نقض قانون می‌دانند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان امروز نتایج مقدماتی انتخابات را اعلان کرد. این کمیسیون گفت که رئیس جمهور امام علی رحمان با دست یافتن به بیش از 91% آرا برنده شده است. مقامات دیروز گفتند که 70% واجدان شرایط رایدهی در انتخابات سهم گرفتند. همکارم مومن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشید.
تا بال عکس العمل یا واکنش در داخل و خارج درباره اعلان نتایج انتخابات دیروز چی بوده؟
خب مخالفانی که در داخل قرار دارند و در خارج کشور، اصلا در داخل تاجیکستان حزبی سوسیال دموکرات فعال است که از پیش انتخابات رو تحریم کرده بود، نتیجه های انتخابات رو گفت قبول ندارن، انتخابات رو ناشفاف و دموکراتی عنوان کردن، و یک حزبی ممنوع نهضت اسلامی که 5 سال پیش در تاجیکستان ممنوع شده بود و فعلا طرفدارانش در کشورهای اروپایی زندگی میکنند، اونها هم گفتند که انتخابات کاملا خلاف اصول های یک جامعه دموکراتی بود. یعنی این گروه ها و سازمان های مخالف در داخل و خارج گفتند که انتخاباتی که در تاجیکستان برگزار شد واقعی نبود و شفاف برگزار نشد.
کشورهای منطقه و همجوار چی واکنش داشتند؟
کشورهای سابق اتحاد شوروی، رهبران کشورهای سابق اتحاد شوروی فوراً واکنش نشان دادند و رحمان را تبریک کردند. از جمله ولادیمیر پوتین رهبر روسیه امام علی رحمان را تبریک کرد و پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو که خود گرفتار مشکل است و نتیجه های انتخاباتش زیر سوال است، هر روز هزاران نفر ضد او اعتراض میکنند، او هم امام علی رحمان را به پیروزیش تبریک گفت. کشورهای دیگری آسیای مرکزی بجز قرقیزستان که فعلا اوضاع در اونجا خوب نیست و پرزیدنت هم معلوم نیست که پرزیدنت این کشور در کجا است، در پای اعتراض های یک هفته پیش محل زیستش نامعلوم است. بغیر این کشور یا آسیای مرکزی، دیگر کشورهای منطقه رهبرانش امام علی رحمان را به پیروزی تبریک کردند.
خب رئیس جمهور رحمان کدام برنامه جدید اعلان کرده برای دوره ریاست جمهوری خود که خود پیروزش میدانه؟
امام علی رحمان که 28 سال باز رهبری تاجیکستان رو بردوش دارند و اصلا ابتدا وقتی اون به سر قدرت آمد اعلان کرد که تاجیکستان رو از جنگ شهروندی وامی رهاند و سال 1997 جنگ در تاجیکستان ختم شد و او هنوز با اون وعده ای که تاجیکستان از بنبست انرژی بیرون میکند اون هم تکرار کرد، گفت که یک نیروگاه بزرگ در تاجیکستان بنیاد میشود با نام نیروگاه راغون. این بار هم در برنامهش وعده داد که به صورت کامل این نیروگاه بنیاد می شود. فعلا قسمی از این نیروگاه بنیاد شده است و در برنامه‌هایش گفته می شود که این نیروگاه یکی از بزرگترین نیروگاه در تاجیکستان است که در صورت کاملا بنیاد شدنش می تواند افغانستان و پاکستان نیز قسمت های از این دو کشور را با برق تامین کند. یکی از وعده های کلیدی انتخاباتش همین بنیاد نیروگاه راغون بود.
هیچ اشاره یا علامه نشده از آزادی های سیاسی و مدنی در تاجیکستان؟
نه، فعلا هیچ اشاره نیست. همیشه مخالفان شکایت میکنن که ده ها نفر با که فعالان سیاسی در زندان قرار دارند، هیچ ابتکاری از آزادی اونا یا تمایل و گرایش هایی که فضا نرمتر شود، سیاست نرمتر شود در جامعه تاجیکستان فعلا دیده نمی شود.
بسیار تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم مومن احمدی درباره تحولات سیاسی اخیر در تاجیکستان به ما معلومات داد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان امروز با اعلان نتایج مقدماتی انتخابات دیروز گفت که رئیس جمهور امام علی رحمان با دست یافتن به بیش از 91% آرا برنده انتخابات دیروز است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برخی از پژوهشگران میگویند که اولین نقاشی های رنگ روغنی در مغاره های بامیان به کار رفته است. این نقاشی ها در طول سالهای گذشته توسط گروه ها و جریان های مختلف تخریب شده و بیشتر آنها از بین رفته است. گلامیز شریفی از بامیان گزارش میدهد.
برخی از باستانشناسان میگویند که نخستین نقاشی های رنگ روغنی صدها سال پیش از نقاشی های رنگ روغنی در اروپا با رنگ های سبز، آبی، زرد، قهوه‌ای و برخی رنگ های دیگر در مغاره های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان به کار رفته است. علیرضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان است. او در مورد نگاره های مغاره های بامیان به رادیو آزادی میگوید:
پیکره های بودا در قرن اول تا 5 میلادی، زمانی که بودیسم من یک دین توسط شاهان کوشانی در افغانستان پذیرفته و حمایت شد، به ترتیب اول شهماما و بعدش هم سلسال ساخته شد و بعد از او احتمالاً در قرن هفتم تصاویر و نقاشه های از حالت و وضعیت بودا، به خصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره های بودا نقاشی شد.
این در حالی است که به اساس گزارش ها خدمت استفاده از رنگ روغنی در نقاش ها در اروپا عمدتاً به قرن 15 میلادی برمی گردد. آقای مشفق می گوید در وادی بامیان بیش از 18 هزار مغاره وجود دارد که اکثر آنها قبل از اسلام محل عبادت و آموزش راهبان بودایی بوده و پر از نقاش های مذهبی می باشد. به گفته وی بیشتر این مغاره ها با تصویر بودا در حال عبادت رنگ‌آمیزی شده. در برخی این نقاشی ها هم تصویر زنان و مردان کشیده شده که مربوط به لحظاتی از زندگی بودا می شود. آقای مشفق نقاشی های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان را از با اهمیت ترین نقاشی های دیواری در جهان عنوان می کند. به گفته آقای مشفق این نقاشی ها در 1500 سال گذشته به ویژه در زمان طالبان دچار آسیب جدی شده و برخی آنها به کلی نابود شده. بیشتر این نقاشه ها در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان همزمان با تخریب مجسمه های عظیمی بودا از بین رفته است. در دره فولادی و دره ککرک هم مغاره های نقاشی شده از دوران بودایی به جا مانده. عبدالله محمودی فعال فرهنگی در بامیان است. او میگوید بر اثر کندن کاری های غیر قانونی و ناآگاهی مردم درباره حفاظت از آثار تاریخی، این نقاشی ها هر روز بیش از پیش ویران می شود.
یکی به اصطلاح حوادث طبیعی است، با به عنوان مثال داخل مقاله ها اساس و باران مورا برف مورا و یکی دیگه قاچاق هستن، کسایی که میرن یکان جور کند و کاوش میکنه در قصه او نقاشی و یا مثلا پلسترها اینا نیستن. و یکی